أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله ولا الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه منور حضرت قاسم ابن الحسن صلوات الله علیه ما صلواتی تقدیم بفرم. وقتی که ماه با خورشید مقایسه بشه خیلی قدرش دانسته نمیشه. حضرت قاسم ابن الحسن در مقایسه با سید الشهدا علیه السلام و پدر گرامیشون ماه هستن در مقابل خورشید. ولی اگه خورشید رو در نظر نگیریم، واقعا ماه وجود حضرت قاسم بسیار بسیار گرانقدرن. من میخوام همین اول عرضم خواهش کنم همه کسانی که حاجتی دارند از همین ابتدای عرایض ما توسل قلبی به حضرت قاسم داشته باشن. انشالله حاجت همه شون حضرت قاسم روا خواهند کرد. خیلیشون مقربه. امام حسین علیه السلام 6 جا به فرمایش مرحوم عاشق جعفر چشتری که احسا کردن، میگن 6 جا گریه کردن، گریه نمایان آشکار. دو تا از این 6 تا، 2 جای 6 جا مربوط به حضرت قاسم میشه. خیلی دل مبارک سید الشهدا برای این برادرزادشون، واقعا دلشون شکست و چشمشون اشکبار شد. چرا؟ چون میدونستن ایشون چه شخصیتیه. ما فکر میکنیم فقط برادرزاده امام، پسر امام. خب ائمه علیهم السلام فرزندان مختلفی داشتن که اصلا خیلی عجیب غریب هم نبودن، آدم های عادی بودن. ولی این برگزیدگان که حالا تو این ایام ازشون یاد میشه، اینا افراد خاصن با مقامات خاص. لذا خود حضرت قاسم سلام الله علیه قطعا حاجت ها رو روا خواهند کرد. من یه اطمینان قلبی دارم و تجربه دارم، ایشالله که شما هم تجربه میکنید و به دیگران هم توصیه میکنید، که توی توسلاتشون به حضرت قاسم سلام الله علیه توجه و توسل ویژه داشته باشن. ما در غیر ایام دهه اول محرم هم سعیمون اینه که توی مناسبت های مختلف باز این شاهزاده رو یاد کنیم و به ایشون توسل داشته باشیم. این مقدمه عرضم. یه حدیثی است که شاید شنیده باشن عزیزان، ولی خب فکر میکنم بنده مکرر باشه، بالاخره بعد چند وقت آدم بشنوه خوبه. یه کسی اومد خدمت سید شهدا علیه السلام. ما پارسا که تو همین مجلس و تو همین ایام فرمایش های سید شهدا متن صحبتمون بود، این رو مطرح نکردیم و من تکراری نمیخوام مطرح کنم. اومد خدمت سید شهدا، گفت انا رجلون آسن، من یه آدم گناهکارم، ولا اصبر عن المعصیه، نمیتونم جلو خودم بگیرم که گناه نکنم، فاذنی به موعظتن، حالا یه چیزی به من یاد بدین، یه نصیحتی بکنین که من حالا به تعبیر من آدم شم، بتونم جلو خودم بگیرم. حضرت فرمودن افعل خمست اشیا و اذنب ما شئت، پنج تا کار انجام بده و هر گناهی خاصی بکن. اول ذالک لا تأکل رزق الله و اذنب ما شئت، روزی خدا رو نخور، هر گناهی خاصی بکن. این تنبه به عقل ما که آخه کسی که نمک میخوره نمکدون میشکنه، اون مروت کجا رفت، جوان مردی کجا رفت؟ با روزی خدا قوت پیدا میکنی، با روزی خدا دادی قوت پیدا میکنی، بعد این قوت رو در مقابل خدا باش بای میسی. نامردیه، بیمعرفتیه. ما توی بحثایی که حالا اینجا رو نمیخوام مطرح بکنم به این نتیجه میرسیم که دین یعنی همون خلاصه لوتیگری، دین همون لوتیگریه، یعنی ناشکری خدا رو نکن. دین همش همینه، باور کن همش همینه که ناشکری خدا رو نکن، ولی مرام لوتیگری همینه دیگه، که نمک خوردی نمکتون نشکن. نمیدونم این قصه رو پارسال اینجا گفتم یا نه، شاید اینجا نگفته باشم، که زمان حالا 50-60-70 سال پیش مثلا، دیگه حالا به 100 سال نمیرسه، که مرحوم سید مهدی قوام تو تهران بودن و من ایشون ندیدم، ولی خب اساتید ما ایشون دیده بودن. یه منبری بوده خیلی، حالا عکسش هم هست نگاه کنید، خیلی ساده و بی تکلف و اینها، هیچ هیبت علمایی اونجوری نداشت، اما اخلاص و صفا و صداقت فوق العاده. بعد یه فردی بوده از اون اصطلاح آدمایی که اینو داری آزادن و هر که دلش میخواد میکنن، به نام مصطفی دیوونه بهش میگفتن. ایشون مواجه میشه، اسد مهدی قوام با ایشون، که خب آدم مثلا لوتی بوده دیگه، ازش میپرسه که خب لوتیگری چیه؟ میگه این که نمک خوردی نمک تو نشکن، نه نماز بخونده نه روزه میگرفته، از همه چی آزاد. به اسد مهدی میگه که لوتیگری یعنی این که نمک کسی رو خوردی نمک تو نشکن. میگه خب بسم الله، تو نمک کیو خوردی از اول عمره؟ نمک خدا رو مگه نخوردی؟ روزی خدا رو من نخوردی؟ پس چرا حالا به تعبیر من آدم نمیشی؟ رفت تو فکر یه لحظه، چند مثلا شاید یه دقیقه دو دقیقه فکر کرد، باست میگی گذاشتم کنار، مرد و مردونه گذاشت کنار، شد رئیس یه هیئتی که دیگه اون هیئت سید شهدا علیه السلام افتخار میکردن به همین مصطفی دیوونه. یعنی آدم خوبه مرد باشه و واقعا مردونگی از خودش نشون بده. روزی خدا رو نخور، هر گناهی میخوای بکن. اثانی اخرج من ولایت الله و اذنب ما شئت، برو یه جایی که تحت ولایت و حکومت و سرپرستی خدا نباشی، هر گناهی خاصی بکن. میتونی یه جا قایم شی که در اختیار خدا نباشی، اونجا دیگه مرگ سراغ نیاد، اونجا دیگه خدا داره تسلط نداشته باشه، جایی پیدا میشه؟ ای پیدا میشه، برو اونجا قایم شو، دیگه تحت حکومت خدا خارج شدن، دیگه به خدا ربطی نداره، هر کاری بخوام میکنم. تو مملکت خدا مخالفت خدا میکنی، این بازی نامردیه. سوم اطلب موضع لا یراک الله و اذنب ما شئت، برو یه جایی که خدا نبینت، تو رو نبینه، هر گناهی خاصی بکن. اینم یه نکته ایست که تو دعاهای ما هست. آدم گاهی، یعنی گاهی که نه، همیشه در برابر و در منظر افرادی که براشون ارزش و اهمیت قائله، آدم دست پا خطا نمیکنه. حتی آدم در مقابل بچهش، در مقابل بچهش خیلی کارو نمیکنه، میگه بچه است. خب ما در محضر خدا ایم و این رو چقدر باور داریم؟ میفرمان یه جایی برو که خدا نبینتت که دیگه خجالت نکشی هر کاری خواستی بکن. داریم همچین جایی. این سه. چهارم، اذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فدفعه عن نفسك واذنب ما شئت. وقتی فرشته مرگ اومد که روح تو بگیره، اونو دفع کن، بگو برو به کارت، الان نمیخوام بمیرم، مگو هر کاری خواستی کنم. امیرالمومنین فرمودن بعضیا میمیرن چششون بازه، پلکشون باز، بهشون فرصت نداده ملک الموت که این پلکو ببنده. بعضیا میمیرن چششون بسته است، پلکا رو همه، ملک الموت اجازه نداده، مهلت نداده که این باز کنه پلکشون. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. ساعت 60 دقیقه نیست، ساعت یعنی یه لحظه، دست شما نه یه لحظه امون نمیده. حالا اگه میتونی ملک الموتو دفع کنی، پس بزنی، هر کاری خواستی بکن. 5، اذا ادخلک مالک فی النار. مالک اون فرشته ایست که در واقع مسئول جهنمه، در مقابل رضوان که اون فرشته است که مسئول بهشت. وقتی که مالک تو رو تو آتیش جهنم وارد میکنه، فلا تدخل فی النار، بگو من نمیرم و اذنب ما شئت. میتونی بگی من نمیرم؟ گردن کلفتا همه اینجا گردنشون پایینه، ما که دیگه گردن کلفتا نیست. این تذکرات پنجگانه رو سید الشهدا به بنده خدا دادن که هر موقع خاص گناه بکنه یاد یکی اینا بیفته. واقعا برای هممون اینو درسه و بتونیم ایشالله بر خودمون مسلط باشیم که آلوده به گناه نشیم. ایشالله صلوات عنایت بفرمیم. ما دیشب اومدیم بحث شب گذشتمون رو، پریشب رو کامل تر کردیم و در واقع نقشه معاویه رو توضیح دادیم. حالا استفاده کردیم از همون کتابی که دیشب معرفی کردم که مؤیدات خوبی داشت و به نظر میاد حرف بیراهی نباشه. من چون تحقیق خودم نبود، حفظ امانت کردم و از خود صاحب این نظریه نقل کردم. خب حالا نمیخوام تکرار کنم، اجمالش این بود که در واقع تمام این که سید الشهدا علیه السلام از مدینه بزنن بیرون و خب طبیعتاً اولین گزینه‌شون مکه بود، چراغ سبزی به حضرت نشون دادن، فشار آوردن که ایشون چیکار کنه، مدینه رو ترک کنه. مروان که حاضر نبود این کار رو بکنه، برش داشتن عتبه یا ولید ابن عتبه رو گذاشت یزید یا معاویه. اینا دو قوله، یه قول اینه که خود معاویه این کار رو کرد، یه قول اینه که یزید بعد از مرگ باباش این کار رو کرد، یعنی جایگزین کرد. هر کدوم باشه فرق نمیکنه تو این بحث. مروان که حاضر نبود، این یعنی خشن بود و پلیس بد بود، اونو گذاشتنش کنار، اینو گذاشتن چراغ سبز نشون داد امام حسین علیه السلام از مدینه بیان بیرون. مکه باز دوباره یه چراغ سبز نشون دادن که ایشون بیان بیرون. از اون طرف مردم کوفه تحریک شدن که نامه بنویسن، دیشب هم خوندیم که خود سید الشهدا فرمود اینا همه فریبه، اینا میخوان ما رو بکشونن اونجا و خلاصه خون منو بریزن. یعنی این مؤیدات زیادی داره این حرف. کل اینا میشه نقشه معاویه برای این که خود اهل کوفه که به نام محب و شیعه اهل بیت شناخته شدن، امام حسین رو به قتل برسونن، که این عنوان اینجوری عنوان بشه که آره خود شیعیان امامشون رو دعوت کردن، خودشون هم اون رو به شهادت رسونن، که دیگه یزید هم از خلاصه مخالفت با امام حسین علیه السلام در امان بمونه، هم بدنام نشه. این نقشه در واقع معاویه بود. حالا از اینجا ادامه میدیم. خب به نظر شما سید الشهدا علیه السلام فریب خورد؟ یعنی مثلا توی عمل انجام شده و توی این دام معاویه گرفتار شد؟ میتونیم اینو بگیم؟ یعنی امام هم مثل ما گول میخوره، این هم گول خوردنه دیگه، که بیان بگیم که بله یه نقشی او کشید و قرائن همه نشون میداد که نقشه است. وقتی بعد از 14 قرن یه محقق میتونه علای کتاب اینو بکشی بیرون، اون موقع نمیشد فهمید که اینا نقشه است و امام حسین علیه السلام گول اینو خوردن، اینو که نمیتونیم بگیم. این با اصلا با اون مقام امامت و علم امامت نمیسازه و بعدم قرائن خلافش نشون میده. پس اگر سید الشهدا رفتن کوفه، نه به این دلیل که تو دام معاویه گرفتار شدن، ایشون یه مأموریت الهی داشت، اخرج الی العراق، که حالا میخونیم مدارکشون، منتها اینقدر بحث زیاده که من عرض کردم دیشب همه رو نمیتونم یه شب بخونم، اینو گذاشتم مثلا این شب تا آخر پایان این دهه بتونیم بخونیم انشاءالله، اگه برسیم جمعش کنیم بحث، اگرم موند که یه دو شب دیگه انشاءالله دو فاصله دو شب میخوایم ادامه بدیم، شاید همین رو ادامه بدیم اگه موند. یعنی سید الشهدا علیه السلام یک رابطه با خدا دارن، یک در واقع نقشه از خدا میگیرن، وقت این ورم نقشه زمینی دشمنم مطابق در میاد. ببین اینا از نظر اعتقادی خیلی بحث مهمیه، میشه همون قضا و قدر دیگه. یا کنه مثلا ابن منجم لعنت الله علیه مأمور میشه طبق اون نقشه هایی که کشیدن که بیاد امیرالمومنین علیه السلام رو دقیقاً شب 19 به فرق مبارکشون ضربت وارد بکنه که منتهی به شهادت بشه، از اون طرف هم تقدیر الهی چیه؟ که همیشه به 19 این فرق مبارک شکفته بشه. ببینید این تقدیر متأثر از این نقشه نیست، این کار خداست، منطور چون علم خدا، حالا تو بحث اعتقادی میگیم علم بلا معلوم، علم بلا معلوم خدا مطابق واقعه، همونی که خدا تقدیر کرده همونم تو اون کار بشری انجام میشه. پس این مطابق در اومدن شانسینی و کاملا تو مبانی اعتقادی ما روشنه. تقدیر الهی این بود که سید الشهدا به کوفه در واقع تشریف بیارن و کوفه رو مشرف کنن، حالا به کوفه که وارد نشدن، کربلا رو مشرف کنن، در واقع اون زمین رو نورون علا نور کنن. خدا از قرنها هزاران سال قبل اینو خواسته بود که این سرزمین باید محل شهادت حضرت بشه. نقشه معاویه هم رو اون سوء نیت خودش به همینجا منتهی شد، اینا به یه جا ختم میشه، اما هیچ ربطی به هم نداره که مثلا بخوایم بگیم که مثلا معاویه نقشه خدا رو پیاده کرد. نه، معاویه اون قصد سوءش رو داشت، خدای متعال هم اون نقشه تدبیر الهیش رو داشت، منتها چون علم تمام برمیگرده به این که علم خدا مطابق واقعه و همونی که قرار واقع بشه و هنو واقع نشده رو علم خدا کشف میکنه، اون علم ذاتی خدا که ما بهش میگیم بلا معلوم، یعنی هنو معلومی محقق نشده اون مشخصه که چیه. جبری هم نمیاره، واقعا جبری نمیاره، معاویه در کمال اختیار و با سوء اختیارش این نقشه رو چید، منتها منظورم اینه که خدا رو که نمیتونه دور بزنه، که خدا نقشه‌شو از قبل کشیده، اون سوء نیت شو داره. منتها دیشب من پایان عرضم گفتم که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، اون خواست حجت خدا رو اینجوری تو دام بندازه، اما خدای متعال او رو به دام انداخت و اون وقت خدا یک آثار و فضائل و برکاتی مترتب کرد بر شهادت سید الشهدا علیه السلام که معاویه به خوابم نمیدید، فکر میکرد دیگه با کشتن امام حسین علیه السلام از دید خودشون از اهل بیت پیامبر دیگه خلاص میشن، دیگه فاتحه اسلام خونده است. حالا اینو امشب میگیم، بقیهش هم میشونه فردا شب، که اینا نقشه شون این بود که فاتحه اسلام رو بخونن. ببینید یعنی معاویه که نقشه کشید و یزیدم حریص بود بر اینکه این نقشه پیاده بشه، امام حسین علیه السلام یعنی اسلام، اینا امام حسین رو که بکشن یعنی تموم، یعنی فاتحه اسلام خونده است. نقشه این بود که این نقشه رو گراش رو کی داده بود؟ یکم بریم قبل، گراش از عرض به خدمتتون بعد از شهادت پیامبر اکرم گرا داده شده، واسه این معاویه اومده سر کار. معاویه رو کسی سر کار نمی آورد، کیو بر سر کار؟ همون کسی که معاویه رو آورد سر کار، گرا رو داد به معاویه. معاویه هم نقشه رو پیش برد، خیلی هم تمیز نقشه رو پیش برد. یعنی هیچ کی به عرض معاویه نمیتونست این نقشه رو پیاده کنه. کدام نقشه رو؟ این که اهل بیت رو هی خلاصه دوروبرشون خالی بکنه و بعدم دیگه هر کی از اهل بیت باقی مونده رو بردارن روی زمین، تموم کنن کار رو و بگن اصلا همش کلک بود، همش کلک بود. که اینو یزید تو اشعاری که وقتی سر مقدس سید الشهدا علیه السلام رو آوردن جلوش رو تشکروشتن تو اشعارش گفتش دیگه، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر آنجا اولا وحی نزل. اصلا همش بازی با حکومت بود، بنی هاشم با حکومت بازی کردن. فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، نبوتی نبوده، وحی نبوده، چه کشکی چه پشمی به قول ایرانی، همش بی خود بود. اینا میخواستن این کارو بکنن، یعنی اسلام رو محو کنن. اما بخوایم به زبون خودمون بگیم رو دست خوردن، یعنی خدا بهشون رو دست داد. نه تنها اسلام محو نشد، چند شب پیش گفتم با شهادت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یارانش غیر از اهل بیت عصمت و طهارت سه نفر، اسمشون هم هست توی تاریخ و روایات ما، سه نفر فقط شیعه موندن روی زمین. خدا اون وقت به وسیله امام سجاد سلام الله علیه چنان زنده کرد شیعه رو که به فاصله مثلا تا سال 140 و اینا که امام صادق و امام صادق علیه السلام توی مدینه درس رسمی میدادن که 4000 نفر حداقل شاگرد بودن، چقدر مگه فاصله بود؟ سال 60 و سال 80 سال بعد اینجور یهو اهل بیت مطرح شدن. اینا دیگه کار خداست، نقشه خداست. دقیقا مثل اینه که مثلا اون قاسبان خلافت چجور نقشه ریختن که امیرالمومنین خونه نشین بکنن، 25 سال امیرالمومنین رو طرد کنن، به طوری که دیگه 25 سال خیلیه و کار فرهنگی خیلی خطرناکی بکنن که مخ مردم رو مخ مردم کار کنن که اصلا فکرها عوض شه، امیرالمومنین شخصیتش وارون نشه. امیرالمومنینی که تو آسمونا بعد نگاش میکردن، کله ها رو میگرفتن بالا، ستاره ها رو میدیدن، اون وقت دیگه اینجور مثلا به حساب خودشون بی آبرو کردن. ولی بعد خدا نخواست که اینجوری بشه. یوریدونن لیطف او نور الله به افواههم والله یتم نورهی ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. همیشه اینجوری بوده، یعنی خدا واقعا خدا دین رو حفظ کرد توسط ائمه علیهم السلام، که امیدوارم من بتونم این بحث رو تو این شبها به یه جای برسونم که شما به وضوح ببینید چجوری ائمه دین رو حفظ کردن. حالا الان بخوام بحثمون رو جلو ببریم، به نظرم میاد این فرمایش امام مجتبی رو بخونیم خوبه که ارتباط بدیم با در واقع اون بیعت نکردن امام حسین علیه السلام با یزید. یعنی بیعت کردن امام مجتبی با معاویه، البته اون بیعت حالت همون مصالحه، با بیعت نکردن امام حسین علیه السلام با یزید یه علت داره جالبه، یه به همون دلیلی که الان میخونیم، به هم الان میخونیم فرمایش امام مجتبی رو علیه السلام که ایشون بیعت میکنن و آدم واقعا دلش میسوزه. من میخونم تاریخ و حالم گرفته میشه باور کن که امام حسن مجتبی به این خبیث معاویه میگه امیرالمؤمنین. مجبور بودم بگم امیرالمؤمنین یه لقب خاصه علی ابن ابی طالب علیه السلام، خود ائمه میگفتن به ما امیرالمؤمنین نگی، ولی به این خبیث مجبور بودم بگم امیرالمؤمنین. و هست تو تاریخ هم هست. این دیگه از باب ناچاری بود. ببینین امام مجتبی چقدر مظلومه. ارا والله، این تو بهار به نقل از احتجاج مرحوم طبرسی، یعنی نظر سند محکمه، فرمایش امام مجتبی چه موقع اینو فرمودن؟ حالا خوب زمانش هم بگم، وقتی میدونیم به ایشون حمله کردن، خود اونایی که تو لشکر ایشون بود نیزه زدن به ران حضرت توی مدائن، چنان این ترور خلاصه وحشتناک بود که امام تا چند ماه نتونست از مدائن حرکت بکنه. اونجا راوی میگه که من رفتم خدمت حضرت عرض کردم که یا ابن رسول الله مردم متحیرن، شما میخوان چی کار کنین؟ یعنی تو اون حیث و بیسی بود که بالاخره مردم نمیدونستن ایشون میخوان صلح کنن یا میخوان بجنگن با معاویه. فرمود نگاه کنید، ارا والله معاویه خیرن لی من ها اولا، درد رو میبینید، قسم به خدا معاویه رو از اینایی که دور و بر منن من بهتر میبینم. قشنگ دارن میگن ارا خیرن لی. ببین چی کار کردن اینا که میگن معاویه خبیث نجس پلید رو من بهتر میبینم. خیرم من هاولا، خیرم لی من هاولا که یز امون انهم لی شیعه، اینایی که خودشونو گمان میکنن که شیعه منن. ابتغوا قتلی و انتهبوا ثقلی و اخذوا مالی، همینایی که دور و بر منن اینا قصد جان منو کردن، غارت کردن اموال منو و مال منو بردن. همینا، یعنی وقتی ایمان سست باشه اینجوری میشه دیگه. والله لأن آخذ من معاویه عهدن احقن بهی دمی و آمن بهی فی اهلی خیر من ان یقتلونی. این که من یه عهد و پیمانی از معاویه بگیرم، دقت کنید، عهدی بگیرم که احقن بهی دمی، که خونم محفوظ بمونه، خونم ریخته نشه، یعنی اون عهد خاصیتش چیه، فایدهش چیه، جان امام حفظ میشه. و آمنو بهی فی اهلی، در میان اهل و دوروبری های خودم هم امنیت داشته باشم. این خیر من ان یقتلونی فتذیع اهل و بیتی و اهلی، این بهتره تا این که همینا منو بکشن و اهل بیت من و اهل من اینا همه تباهشن و از بین برن. والله لو قاتلت معاویه لأخذو به اونقی حتی یدفعونی الیه سلما. عجیبه ها، قسم میخورم به خدا اگر با معاویه میجنگیدم همینا منو کتبسته تحویل معاویه میدادم، همین لشکریان خودم. یعنی با این حالا یاران ایشونو با یاران مقایسه بکنیم، حتی یدفعونی الیه سلما، یعنی منو تسلیم معاویه میکردن. فوالله، ببینی هی دارن قسم میخورن، عجیبه، معلومی که طرف این اعتقاد به حرف امامش هنوز نداره که هی قسم میخورن. قسم نمیخواد که، امامه دیگه، امام وقتی حرف میزنه تمامه. فوالله لأن اسالمه و انا عزیز خیر من ان یقتلنی و انا اسیر. حقایقی رو دارن فاش میکنن. قسم به خدا اگه من مسالمت کنم با معاویه، مسالمت، ببینید، نه اینکه تسلیم شما، مسالمت یعنی اگه بخوایم به زبان امروز بگیم، بعد بگیم چی؟ ترک مخاصمه، اینه پیمان عدم تعرض، کاری به هم نداریم، تو حکومت تو بکن، من قیام مسلحانه نمی کنم که تو رو از اون بالا بکشم با. این میشه مسالمه، مسالمه. و انا عزیز، که من عزتم حفظ بشه. خیر من ان یقتلنی و انا اسیرو، یعنی اگه بجنگم، اگه بجنگم خود یاران من منو کتبسته تحویل معاویه میدم، من میشم اسیرش، من میشم اسیر. اینم توجه داشته باشید، این آل ابی سفیان یه عقده دارن از کی؟ فتح مکه، شدن اسیر پیغمبر و بعد شدن طلقا، این لکه ننگ این رو پیشونیشون خورد، لذا معاویه رو که میخواستن مذمت کنن میگفتن یبن الطلقا، یزیدم همینجا، اینا میخواستن تلافی کنن، میخواستن در ازای این که برده شدن حالا اهل بیت علیهم السلام رو برده خودشون بکنن. این حالا خواهم خون که امام حسین علیه السلام هم صریحا اینو خواهند گفت که اینا میخوان ما رو برده کنن، نه این که مسالمت، بحث مسالمت نیست. خیر من ان یقتلنی و انا اسیرو او یمن علی فتکون صبتن علی بنی هاشم، اون وقت منت یا اسیر میکنن ما رو یا آزاد میکنن و ما میشیم چی؟ میشیم آزاد شده اینا. این لکه ننگ برای بنی هاشم الی آخر دهر میمونه. بنی هاشم از قبائل و طایفه هایی هستن که خدا قرار داده، یعنی خاندان عصمت و طهارت، اینا که نباید مهر ذلت و اسیری بهشون بخوره. الی آخر در هم میگن بنی هاشم اسیر اینا، عبد اینا، اینا منت گذاشتن سرشون آزادشون کردن. و معاویه لا یزال یمن بها و عقبه علی الحی منا و المیت، معاویه و نسلش مادام تا آخر دهر بر حی و میت ما منت بذارن که ما اینا رو آزاد کردیم. خیلی چیزا رو تو همین چند خط فرمودن. من با معاویه مصالحه میکنم، مسالمت میکنم تا احقن و بهی دمی. یعنی فایده مصالحه با معاویه چیه؟ خون من حفظ بشه، جانم محفوظ بمونه. خب حالا با مقایسه کنیم با سید الشهدا علیه السلام. سید الشهدا اگه بخواد خونش محفوظ بمونه و چیکار کنه؟ اگه بخواد بیعت بکنه که خونش ریخته است، یعنی هم اسارت هم خونش ریخته است، دو تا ضربه میخوره. وجود مقدس امام مجتبی با مصالحه با معاویه هم از اسارت نجات پیدا میکنن هم خونشون محفوظ میمونه. درست این دوتا در مورد امام حسین علیه السلام عکسه. یعنی اگر بخوان همین مسالمت رو با یزید بکنن هم اسیر میشن، با حال اسیری به کشته میشن. حالا اینو براتون میخونم ببینید دقیقا این خبیث ها از امام حسین چی میخواستن. اینکه سوالش رو چند شب پیش مطرح کردم، من تو گفتیم که حالا یکی یکی جواب میدیم دیگه، همه رو نمیرسیم، هم جلسه ای که سوال میکنیم جواب بدیم. چه بیعتی میخواستن؟ آیا اونی که معاویه از امام حسن میخواست همونو یزید راضی بود؟ نه نه. یزید چی میخواست؟ الان میخونم براتون ببینید. عرض به خدمتتون، ابن زیاد ملعون، بهار جلد 44 صفحه 382 به امام حسین می نویسه: اما بعد یا حسین، فقط بلغنی نزول و کپ کربلا. ابن زیاد شده چی؟ والی کوفه دیگه، طبق نقشه که معاویه کشی و یزید همونو پیاده کرد. شنیدم به من خبر رسیده که تو به کربلا نازل شدی، فرود اومدی. وقت کتب الی امیر المؤمنین، لعنتی رو میگه امیر المؤمنین، یزید ان لا اتوسط الوسیر ولا اشبع من الخمیر او الهق کبل لطیف الخبیر، سر به بالی نگذارم، غذای سیر نخورم مگر اینکه تو رو به لطیف خبیر ملحق کنم. با این لحن، با این لحن خبیثانه. یا این او ترجع الى حکمی و حکم یزید ابن معاویه. اینو عربیش میخونم که قشنگ این معنیش چیه. او ترجع الى حکمی، یعنی چیکار کنی؟ سر فرود بیاری به حکم من، بگی هر چی تو بگی، یا این یا مرگ، یا این یا کشته شدن. ترجع الى حکمی، نه اینکه حکم من الان چیه، تو بگو که من حکم تو رو قبول دارم تا بعد ما بگیم چیکار میکنیم با تو. این دیگه ذلت از این بیشتر نمیشه دیگه. یه کسی مثل سید الشهدا علیه السلام با اون عزت و شرافت بیاد در مقابل بگو هر چی که یزید بگه من، یعنی چک سفید امضا بده بهش اینجوری ها، از پیش بگه که هر حکمی بده من قبول دارم. اینو میخواستن، اینو میخواستن. او ترجع الى حکمی، تازه خودش هم قاطی میکنه، حکم من و حکم یزید و سلام و سلام. یعنی چی؟ یعنی تو بیا بگو من بنده شما، هر چی که شما بگین. خب خیلی هم روشن این زمین تا آسمون فرق میکنه با معاهده ای که معاویه با امام حسن امضا میکنه. معاویه اونجا تعهد میکنه که خلاصه حفظ بکنه جان امام حسن و جان امام حسین، اصلا به عهده میگیره و اینکه برای بعد از خودش هم کسی تعیین نکنه، هرچند که اونا میدونستن که زیرش میزنه. ولی ببینید ائمه ما اهل قدر نیستن، کلک نمیزنن. اینطور نیستش که معاهده امضا بکنن و زیرش بزنن اینجوری، ولی اینکه معاویه زیرش بزنن، ولی نزدن تا آخری که معاویه بود نزدن. دیشب خوندم امام حسین علیه السلام چنقدر تون با یزید صحبت کردن که دیشب خوندیم، نمیدونم یه بچه شرابخور سگباز با این لهجه رو صحبت کردن، برای اینکه میدونستن که نمیخوان با این بیعت کنن. یعنی از قبل معلوم بود اگر بیعت میکردن پاشما میستادن، اینجوری بود ائمه. اینجوری من خودم بچه که بودم تو مدرسه گفتم شب اول اینجا که سر سوالاتی داشتم میگم بودی، خب امیرالمومنین علیه السلام موقع میگفتن من قبول میکنم، بعدم میذارن زیرش دیگه، اینقدر خامپ میکردم. بعد دیدم خیلی هم مثل من فکر میکنن، تو اون شورای باسمی که عمر درست کرد که مثلا عبدالرحمن بن عوف یه فیلمی بازی کرد، اول به امیرالمومنین گفت دستتو بده بیعت کنیم با تو که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل بکنی. من فیلم شو خودم فیلم میکردم دبیرستان میرفتم که خب امیرالمومنین گفت من عمل میکنم، به هر کی مسلط میشد همه کار میکرد دیگه. بعدا فهمیدیم چقدر خام فکر میکردیم. اگه امیرالمومنین اونجا میفرمود که من با این شرط بیعت رو قبول میکنم، علل ابد صحه گذاشته بود رو چی؟ رو سیره شیخه. میگفتن امیرالمومنین تایید کرده. بعد اگه میخواست خلاف اون عمل بکنه میگفتن امیرالمومنین با این شرط ما باش بیعت کردیم، چرا خلافش عمل کرد؟ ائمه اینجوری نیستن، صاف برخورد میکنن. یعنی بعضی سیاست بازای خلاصه منحرف که میخوان تو سیاست با کلک جلو برن، ائمه این کارا رو این کاره نیستن که. ما میگیم که سیاست العباد، سیاست جمع سائسه، یعنی سیاست مدارای واقعی اصیل از طرف خدا اینا، منتها اینا سیاستشون توش کلک و حقه و اینا نیست. ولذا اگر بیعت میکردن پاش وای میستادن، بیعت نکردن چون نمیخواستن ملتزم بشن به این. شمر ملعونم خطاب به ابن زیاد. ببینید وقتی که میدونید عمر سعد ملعون، اونم خیلی عوضی بود، نامه نوشت که خلاصه به ابن زیاد که من با حسین صحبت کردم، اگه مثلا بذاریم بره برمیگرده از اینجا، و مثلا به حساب خودش میخواست یه جوری بشه که جنگی صورت نگیره و اونم به حکومت ریش برسه. وقتی که نامه عمر سعد به ابن زیاد رسید، شمر اونجا بود که شم اون وقت دید که از این نامه بوی صلح میاد، به ابن زیاد گفتش که مواد آخرس تحت تأثیر قرار بگیری، برای این حسین باید تسلیم حکم ابن زیاد بشه تا بعد ابن زیاد راجب او تسلیم بگیره. عبارتش اینه: والله لئن رحل بلادک ولم یزع یده فی یدک. اگه بذاری حسین بره از اینجا، از محدوده حکومت کوفه، چون کوفه استان بود، فقط شهر کوفه نبود، استانی بود که والیش همین ابن زیاد بود، لئن رحل بلادک از اینجا بره ولم یزع یده فی یدک، دستشو تو دست تو نذاره، یعنی تسلیم تو نشه، لیکونن اولا بالقوه، دیگه قدرت میگیره ها، دیگه دستت بهش نمیرسه، ولتکونن اولا بالضعف والعجز، اون وقت تو هم ضعیف و ناتوان میشی، فلا تؤتهی هذه المنزله، این فرصتو بهش نده، فانها من الوهن، این نشون دهنده ضعف توه، ولکن ببینید تز اینه، لینزل علی حکمک هو اصحابو، باید ینزل علی حکمک، یعنی فرود بیاد بر حکم تو، خودش و اصحابش، اینجوری ازش بیعت میخواستن. ابی عبدالله علیه السلام بیاد گردن خم کنه بگه هرچی شما بگیم من تسلیمم، فان عاقبت فانت اولا بالعقوبه، وقتی که تو مختار باشی، اگه خواستی بکشی اولا به حق داری، و این عفوت کان ذلک لک، این ذلت نی؟ دیگه ذلت چیه په؟ اینی که امام حسین علیه السلام فرمودن والله لا اعتیکم بیدی اعطاء الذلیل، یعنی این من دستمو ذلیلانه به شما نمیدم. و اون معاهده ای که امام مجتبی و سید الشهدا با معاویه داشتن، اعطاء به ید اعطاء ذلیل نبود، ذلتی توش نبود، بلکه گفتم دو تا فایده داشت، هم جان حضرت محفوظ میمون، هم عزتش محفوظ میمون. اینجا درست، یعنی اون جمله که اول عرضم گفتم تکرار کنم، یعنی همون اثری که صلح امام حسن علیه السلام با معاویه داشت، بیعت نکردن سید الشهدا با یزید داشت، درست عکس هم بود. این حالا به حساب ظاهر داریم میگیم، ما اصلا کاری به اون اوامر الهی نداریم. ولا اقر لکم اقرار العبید، من اقرار بردگان نمی کنم به شما، من میخوام برده خودتون بکنین، بعدم با ذلت و خاری بکشید، به تعبیر بنده کرخوندین، کرخوندین. وقتی این جمله معروفه، حالا اینجا با این مقدمات چقدر معنا داره، الا روز عاشورا ان الدعی ابن الدعی. دعی کیه؟ دعی یعنی خوانده شده. خوانده شده یعنی کی؟ این ناسزای مؤدبانه بود. حالا دعی به ابن زیاد میگفتن. ابن زیاد نه باباش معلوم بود نه ننش معلوم بود، اصلا معلوم نبود کی به کیه. ابن مرجانه که مادرش نبود، مرجانه اینو فقط زایده بود. مادر شرعیه، مادر مثلا این کاره نبود، شرمر سرشون نمیشون. باباش هم همینجوری بود، زیاد هم همینجوری بود. زیاد هم که میدونید سابقه شون، اصلا معلوم نبود کجا به عمل اومده که معاویه او رو توی مدت زمانی که رابطش خوب بود به عنوان برادر خودش اعلام کرد که من بابا میشناسم. ابو سفیان چه آدمی بود، تو از همونی. فیلم بود دیگه، همش فیلم بود برای اینکه حفظ مثلا یه آبروی ظاهری بسش بکنه. ان الدعی ابن الدعی، خوانده شده پسر خوانده شده. به زیاد میگفتن زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. باباش معلوم کی بوده. حالا این دیگه خلاصه ظلمت روی ظلمت میشه. ان الدعی ابن قد رکز بین نث نتعین، منو چیکار کرده؟ مجبور کرده یکی از دو راه انتخاب کنم، بین سلت و ظله. سله یعنی شمشیر، ظلت هم که ظلت. حیات من نزله، این حیات من نزله یعنی این، یعنی این، اینو هم من میخوان. لا اعطی کن به یدی اعطا از ذلیل. کور خوندین، میخواین هم برده بکنین، هم این به فرمایش امام مجتبی علیه السلام این ننگ بردگی رو روی بنی هاشم و اولاد پیغمبر بذارید، خدا به این راضی نیست. یعب الله ذالک لنا، خدا عبا داره از این که ما ذلت به ما بخوره. و رسول، و شما میخواییم بچه ها و جانشینان و خلفای پیغمبر رو این عنوان ذلت رو پیشونشون بزنید. و المؤمنون هم عبا دارن، خدا هم عبا داره، رسول هم عبا داره، مؤمنین از این که این ذلت به اهل بیت بخوره. و حجورون طابت و طهارت، اون دامنهای پاکی که اینها رو بزرگ کردن. شما میخواییم به بچه های حضرت زهرا این عنوان رو بدید. و انوفون همیه، عزت نفس ما اجازه نمیده، همت والای ما اجازه نمیده. من انوثر طاعت اللعام علا مسار الکرام، کریمانه میجنگیم و اگرم مسار جمع مسرع زمین خوردیم و شکست خوردیم، اما کرامت ما محفوظ میمونه. پس بحث اینه که تفاوت ماهوی داشت اون بیعتی که قاسبان خلافت از امیرالمومنین خواستن تو اون 25 سال. هرگز واقعا دهنشون میچایید اگه بخواد این حرفو بزنن به امیرالمومنین که تو بیا به ما مثلا اقرار به بردگی بکن، نزول بر حکم ما بکن. هرگز همچین غلطی به مخیلهشون هم خطور نمیکرد. نه معاویه از امام مجتبی خواست، نه بعد از یزید لعنت الله علیه، و حتی خود یزید هم از امام سجاد نخواست. یعنی دیگه امام سجاد بعد هم تا امام یازدهم هیچ کدوم با چنین خواسته ای مواجه نشدن. که ما در روایت داریم که همه ائمه ما غیر از امام اصل علیه السلام بالاخره یه بیعتی، پیمانی، عهد و پیمانی به گردنشونه، اما عهد و پیمان هیچ کدوم این مدلی نبوده. اینی که پاشو توی کفش کرده بود اون یزید ملعون بود طبق نقشه حالا معاویه. و اون کینه و خلاصه بغضی که نسبت به اهل بیت داشتن و اینکه میخواستن امام حسین هر جوری هست هم تلافی اون خلاصه بردگی خودشونو در بیارن سر بنی هاشم، و هم اینکه ایشونو با ذلت و خاری به قتل برسونن. توجه میکنی؟ و امام حسین معلومه که زیر بار این نمیره. این فقط اون همون 50% پازلی که برای ما روشنه همینه. ما میگه ها اصلا اون برشم کار نداریم، بین خدا و امام چی میگذاشتم کار نداشته باشیم. این روشنه که با بحثی که دیشب کردیم امام حسین علیه السلام که تو دام معاویه نمیفته، که پدر جد معاویه هم نمیتونه امام حسین رو گول بزنه، که نقشه‌ای بکشن که امام حسین رو گیر بندازن، بعدم به خاری و ذلت بندازن، بعدم به کشتن بندازن. طبیعیه که امام حسین زیر بار نمیره. پس بیعت صرفاً یه بهانه بود برای به ذلت کشیدن سید الشهدا علیه السلام و بعدم کشتن بخاری، حیات من الذله. حالا امیدواریم بتونیم باز جنبه های دیگه بحث و ایشالله تو این شبای باقی مونده باز کامنت هر بکنیم. صلوات اینا بفهم. خب همونطوری که اول عرض کردم خدمتتون، امام حسین علیه السلام خیلی سختشون بود این آقازاده رو که یادگاره برادرشون بود بخوان اذن قتال بدن، نوجوان 13 ساله. میگم من مطمئنم بحث عمو برادرزاده فقط نی، میشناختن یک کمالی در قاسم ابن الحسن میدیدن. مگه عظمت حضرت علی اکبر علیه السلام فقط به اینه که فرزند امام حسین؟ نه، علی اکبر علیه السلام طبق فرمایش امام صادق جزو اهل بیتیست که از حوالله انهم الرجس، اصلا عقل آدم نمیرسه به درک اون مقام. قاسم ابن حسن سلام الله علیه با معصوم ما کسی مقایسه نمی کنیم، ولی با غیر معصوم هم ایشون رو مقایسه نمی کنیم، یعنی با افراد عادی هم ایشون رو مقایسه نمی کنیم. امام حسین علیه السلام اجازه ندادن، برخلاف علی اکبر علیه السلام که فرزند خودشون بود و مقام فوق العاده بود، اون رو زود اجازه دادن. قاسم سلام الله علیه اجازه ندادن، خیلی سفت و سخت فرمودن نه، که بنا به نقلی که مرحوم شیخ جعفر چشتری هم تو فرمایشاتشون دارن، ایشون رفت سراغ مادرش، حضرت قاسم رفت سراغ مادر، یه نوشته از طرف پدر آورد، نشونه عمو داد، عمو دید نوشته پسرم، مضمونش عرض میکنه، هر وقت دیدی که عمو تنها شد و یار و یاور نداره هرچی میتونی اصرار بکن که اجازه بده از اون دفاع بکنه. اینجا وقتی چشم سید الشهدا به این وصیت افتاد دیگه رضایت داد، اما چجوری؟ بغل باز کرد، به آغوش کشید قاسم رو، جعلا یعتنقان، همدیگه رو به آغوش کشیدن، میگریستن هر دو با سختی. اون وداع سختی بود که سید الشهدا با جناب قاسم حسن داشت و یهو دیدن که خرج غلامون که ان وجهه شقت و قمر، دیدن یه آقازاده‌ای تو میدان ظاهر شد صورتش پاره ماهه، پاره ماهه. منتها ایشون قدش خب نمیرسید به این که مثلا پاهای مبارکش به رکاب اسب برسه، که اون راوی که نقل میکنه داستان رو میگه دیدم پای ایشون به رکاب نمیرسید و بند کفش پای چپش هم باز بود، خم شد که این بندو ببنده، همونجا یه ملعونی ایشون امون نداد، ضربه به سر مبارکش وارد کرد که وقع الغلام لوجهه، با صورت افتاد روی زمین، صداش بلند شد یا اما، همونجا عمو رو صدا زد ببینید چه حالی داره. خودشو به سرعت آقا رسوند بالای سر قاسم، اول اون ملعون رو به هلاکت رسوند، بعد گرد و غباری بلند شد که معلوم نشد قاسم کجاست، بالاخره حضرت گرد و غبار فرو نشست. راوی میگه دیدم رأیت الحسین علیه السلام قائما علی رأس الغلام، دیدم بالا سر این نوجوان حضرت ایستادن و هو یفحص برجله، این پاهاشو داره میکشه رو زمین، زمینو میکنه و سید الشهدا دارن میگن بعدن لقوم قتلوا، نفرین بر اون قومی که تو رو به قتل رسوندن، و من خصمهم یوم القیامه فیک جدک و ابوک، این قومی که دشمن اینها روز قیامت جد و پدر تو هستند. بعد دیگه از دستش رفته قاسم، میفرماید عزم الله علی عمک ان تدعوه، قسم به خدا خیلی برای عمود سخته که او رو بخونی فلا یجیبک، جوابتو نده، او یجیبک اما جوابتو وقتی میده، اما لا ینفعک صوتو، به درد نمیخوره. شما حال سید الشهدا رو ببینید، خودشون دارن مصیبت خودشون رو بیان میکنن، امام حسین میفهمون هازا یومون والله کثر واتر، عزیزم امروز عمود خیلی دشمن داره، قل ناصر رو، اما یار و یاور خیلی کم داره. این دیگه آخرین سخنی بود که سید الشهدا و برادرزادهشون گفتن که یعنی کاری دیگه برات نمیتونم بکنم. بعد او رو بلند کردن، سینه‌شو به سینه خودشون چسبوندن و اینجوری بردنشون به خیمه شهدای یا در واقع اهل بیت علیهم السلام، و اونجا قاسم رو کنار اونها قرار دادن. خیلی برای امام حسین علیه السلام سخت بود از دست دادن قاسم. یادگار برادر بود که اون برادر کوچکترش هم که دیشب عرض کردیم تو اون لحظات آخر هر دو رو از دست داد سید الشهدا علیه السلام. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، به گریه های سید الشهدا روز عاشورا، خدایا امر فرج منتقمش رو هر چه زودتر اصلاح بفرما. غم سینه ابی عبدالله علیه السلام رو به مجله ظهور فرزندش رفع بفرما. دل مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها رو با بشارت ظهور فرزندش شاد بفرما. به ما توفیق یاری وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا رو در زمان غیبت و ظهور اون حضرت عطا بفرما. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.